پذیرفته شدن در روس اینا ابلاغ نشده. بنابراین اثر این نامه فعلا نمیتونه داشته باشه بر بازار سرمایه جز هیجان زدگی که یک عده ایجاد کردن و این از کلیت ماجرا. اما برگردیم به این نکته ای که من فکر میکنم درسته که بورس ما بزرگ شده، درسته که ما ممکنه بعضی همون پوشو به سوار شیم، ولی این بلوغی که لازم هست که متاسفانه شاید گاهی نداریم. مثال ملموس بزنم، یه آدمی از روی خط عابر پیاده در زمانی داره رد میشه که چراغ عابر سبزه، یه ماشینی میاد بهش میزنه، عابر مقصره یا ماشین؟ ماشین دیگه، مسلما چراغ برای عابر سبز بوده، از اون خط عابر پیاده رد میشده، ماشین میاد میزنه بهش، همه ما پا میشیم میگیم این کسی که تو داشتی از رو خط پیاده رد میشدی عابر پیاده و چراغ هم سبز بود و حق هم با تو بوده و پاتم شکسته، تو مقصری. آقا بورس معلول یه سری از اتفاقاته. ببینید اگر با فرض بر این که یک تصمیمی گرفته میشه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها که آیا کارشناسی هست یا نیست و میتونه اثر منفی رو بازار بذاره، اون دوستان عزیزی که میان توی فضای مجازی داد و بیداد میکنن، فضا سازی میکنن و خلاصه فضای رسانه‌ای اقتصاد و همچنین بازار سرمایه رو تحت تاثیر قرار میدن، بدانند و آگاه باشن که اگر دلسوز بازار سرمایه هستن، اگر خودشون رو حق به جانب سهامدارا میدونن، اگر فکر میکنن ناجی این اقتصاد و این بازار سرمایه هستن، باید برن علت و آسیب شناسی کنن.
آخه الان یه نکته وجود داره آقای حاجی بنده عزیز، نکته اینجاست که یک بخش این اتفاق یک تکنیک رسانه است که یک موضوعی رو در رسانه ها مطرح میکنند، خب این فضاسازی که در رسانه ها اتفاق میفته موجب التهاب در بازار میشه، موجب ریزش ارزش بعضی از سهام در بورس میشه و اون کسی که باید منافعی ببره این وسط منافعشو میبره. اما یه بخشی از این اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده اطلاعاتی است که درسته. چطور میشه بعضیا به اطلاعات درست دسترسی دارن و بازار رو اینطور دچار التهاب میکنن و اصلا چیکار باید کرد که این اتفاق نیفته؟
آخه میگن دو نفر وایساده بودن با هم صحبت میکردن، این برای اون کاری میخونه، برای اون کاری میخونه، این یکی گفت من اینا محاسباتم دقیقی که اینجا وسط کره زمینه، اون گفت مگه میشه؟ بهش برگشت کن اگه باور نمیکنی برو مصر بزن. حالا این دوستانی که دارن میگن آره دیگه، حالا این دوستانی که میگن نمیدونم رانت هست و بردند و خوردند و جا ماندیم و ای چه ها نشسته اید که نمیدونم این اتفاقات افتاده، ما بهشون باید بگیم که آقا برو مصر بزن دیگه. آخه این که ما بیان میبینید آخه فضای افکار عمومی رو نباید همینجوری مسموم کنیم، هر چیزی که به ذهنمون اومد که نباید بگیم. این که آیا در اون مقطع رانتی بودش یا نه، ادعی از رانت اطلاعاتی برخوردارن یا نه، یه محکمه قضایی داریم، باید بیان یه مستندات به همراه شکایات و پیگیری و بعد از اینکه جرم مشخص شد رسانه‌ای. همین الان شما می‌دونید که اگه یه کسی با چاقوی کسی دیگر رو بزنه تا قبل از اینکه دادگاه نرفته حکم برش جاری و ساری نشده، هیچ رسانه‌ای حق نداره عکس و اسمش رو منتشر کنه. چه جوریه که ما میایم جامعه سهامدارانی که با سهامداران عدالت بیش از 50 60 میلیون نفر میشه رو انقدر مسموم می‌کنیم و برای خودمون میگیم که رانت بود؟ آقا رانت بود با چه متر و معیاری دارم میگم؟ یه دو تا سند بگن که کدام کد اتفاقا من خوب شد الان این نکته رو شما گفتید. توی سازمان بورس و بازار سرمایه سال گذشته یک سامانه ای را افتاد، سامانه سودزنی، و جالب این که پیش دستی رو سازمان بورس داره میکنه، میگه هر کسی هر رانتی هر تخلفی رو با سند ارائه داد به ما، ما یه بخشی از اون رانت رو، مثلا فرض کنید اگه رانت 20 میلیارد تومان باشه، یه درصد قابل توجهی از اون کشف رانت رو به سودزن اصطلاحاً داری میدید. حالا از این تریبون استفاده کنیم، این دوستان اگر واقعا احساس میکنن که حرفشون درسته، اولا که اخلاقی قانونی عرفی شرعی دینی هر چیزی که نگاه کنید لازم بود که از مجاری قانونی پیگیری کنن، یک
بله.
دو، حالا که رسانه‌ای کردن و حساب هممون داغون کردن، بیان و مدارک خودشون رو بدن به این سامانه سودزنی و انشاءالله که حالا تخلفی هیچ وقت تو کشورمون نباشه. اگر هم حالا تخلفی باشه، هم به لحاظ روحی و روانی و اخلاقی و فضای عمومی و رسالت انسانیشون کار رو پیش بردن، هم همی که اون جایزهشو بگیرن، اگر نخواستن بدن به کسی که نیازمنده.
نکته مهم اینه که چه باید بکنیم که اتفاقات این چنینی تا یک پشتوانه سندی دقیق از طرف خود سازمان بورس نداره نتونه التهاب ایجاد بکنه. الان من توی بخشی عرض کردم و اشاره کردم این ریزشی که در خصوص ارزش بعضی از سهام ایجاد شد باعث شد که خیلی ها نگران بشن که اتفاقات چند سال پیش نیفته، بلافاصله سهامشون رو واگذار کردن و خب اینها آسیبه برای بورس. و بورسی بله. که به واسطه یک تلاطم رسانه‌ای قرار باشه که ارزش سهامش نوسان پیدا بکنه، خب قطعا یه خلایی داره و یه جای کارش میلنگه. اینو چطور باید پیدا کرد؟
من با شما موافقم. ببینید، ما باید آسیب شناسی هم کنیم موضوع رو. ما توی بورسای دنیا وقتی میشیم نگاه میکنیم 70 80 و گاهی 90 درصد مردم یک کشور در بورس فعالن. این نسبت به خاطر سهام دولت توی کشور ما یه مقدار درصد پررنگی شده. چه تفاوتی ما با اونها داریم؟ اونها میان از ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده میکنن.
بله.
خودشون رو دخالت نمیدن در ریسکا و هیجانات بازار سرمایه.
بله.
و برعکس توی کشور ما هممون داریم مستقیم سهام رو معامله میکنیم در بازار سرمایه فعالی. عمدتا هم یه مقدار هیجان زده هستیم، عمدتا هم بعضیامون وقت نداریم چیزا رو تحلیل کنیم. تهش میشه همین هیجان زدگی. کاری که تو بازار سرمایه به همراه مردم ما باید انجام بدیم این هستش که بیاین فرهنگ سازی کنیم، یک در مورد موضوعات بنیادی و اثرگذار در بازار سرمایه، و دو بیاین سرمایه گذاری غیر مستقیم رو ترویج بدیم. کاری که مردم باید کنن اینه که اگر حالشو ندارن، سوادشو ندارن، حوصله‌شو ندارن، دقتشو ندارن، وقتشو ندارن، خواهشی که ما ازشون داریم خودشون رو درگیر مستقیم معاملات نکنن. یک، اگر درگیر مستقیم معاملات میکنن درگیر هیجانات نکنن. یه مثال بزنم، چندی پیش نرخ دلار یه مقدار اومد پایین به زیر 50000 تومان. شما وضعیت بازار سرمایه رو منفی میدی، هم برای پالایشگاهی پتروشیمی که افزایش نرخ خوراک بله. نرخ ببخشید دلار به دلیل صادرات محور بودن براشون خوبه
بله.
هم برای مثلا صنعتی مثل دارویی که هر چقدر دلار بیاد پایین به نفع این صنعت میشه، یه بخشی نیازاشو از خارج تامین میکنه. این که دلار ارزون میشه یه سری از صنایع نمادها منفی بشن کار طبیعیه و بازار باید منفی بشه. ولی اینکه یه سری از نمادها که بهره میبرن باید مثبت بشه اونم منفیه، نشون میده که ما هیجان زده ایم و تحلیل خیلی بلد نیستیم.
اصلا این به نظرم یک آسیبیه که در حوزه اقتصاد ما وجود داره و باید ریشه‌ای حل بشه و نیاز به کار فرهنگی هم داره. امیدوارم سر یه فرصت مناسب بتونیم مفصل راجع به صحبت بکنیم. خیلی متشکرم.
من یه نکته رو بگم.
ممنون میشم.
مردم عزیزمون، رادیو تلویزیون رو مبنای خبرهای رسمی قرار بدن و گوش به هر رسانه‌ای ندن.
درود بر شما. خیلی متشکرم. وقت عالی. بخیر. خدا نگهدارتون.
خدافظ.
زنده باشید. در خصوص تحولات بورس گفتگو کردم با جناب آقای مهدی حاجی‌وند، مشاور و رئیس سازمان بورس. خانم لیدا فرازمند از شیراز گفتند که هشتک استرداد، به نظر من منافقین کوردل نمیخوان بذارن تا ما آسایش داشته باشیم، اونها باعث سلب آرامش ما میشن. صفر 915 چهار رقم آخر 1453 گفتن که با سلام، بعد از استرداد منافقین همون خارج از ایران اونها رو معدوم کنید، چون به خاک ایران اهانت میشه که یک منافق پاشو روی اون بذاره. پیوستن تهران به کمیته حل بحران لبنان موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خدمت جناب آقای دکتر عبیری، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان فرهیختتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقا منابع خبری ادعا کردن که به پیشنهاد فرانسه ایران به کمیته حل بحران لبنان پیوسته و در نشست آتی این کمیته قرار هست که مشارکت داشته باشه. این نشست با حضور نماینده های فرانسه و عربستان و آمریکا و قطر و مصر قرار برگزار بشه. حضور تهران در این نشست چه اهمیتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که گفتید این کمیته پنج جانبه که چندین نشست هم داشتن در این خصوص و در طول تقریبا از آبان ماه تا کنون که نزدیک به 8 ماه هست هیچ تصمیم قاطعی در خصوص موضوع انتخاب ریاست جمهوری در لبنان گرفته نشد، خب تصمیم بر این شد که آنچه که جمهوری اسلامی ایران از قبل در حقیقت یک طرحی رو داده بود که همه ای طرف ها در او شریک باشند و بتوانند اظهار نظر کنند، مجدداً علی رغم کم لطفی هایی که در این حوزه از جانب بعضی از کشورها به ویژه فرانسه که خودش رو بازیگر اصلی و نقش خودش رو در حوزه لبنان پررنگتر از نقاط دیگری در حوزه غرب آسیا میدونه،
بله،
مجبور به این مسئله بشه که بتوانند همه کسانی که میتوانند در این خصوص راه حل های منطقی رو برای حل این بنبستی که برای ملت لبنان به وجود آمده طرح خودشون رو در حقیقت بیان کنند و در اونجا استدلال داشته باشند رو دعوت کنند. و البته روزنامه البنا که این نکته رو بیان کرده، با توجه داشته باشیم که هنوز پذیرشی از جانب جمهوری اسلامی در این رابطه اعلام نشده، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع لبنان قطعا احساس مسئولیت خواهد کرد، اما از طریق هیچ یک از مقامات رسمی در این رابطه هنوز اظهار نظری صورت نگرفته.
یه نکته دیگر هم وجود داره که حالا باید بهش اشاره بکنیم، اونم این که از 8 آبان سال گذشته بعد از پایان دوره ریاست جمهوری میشل آون تا الان خلأ ریاست جمهوری هم در لبنان وجود داره و خب پارلمان این کشور با وجود برگزاری را چند تا جلسه هنوز هم نتونسته یک رئیس جمهور توافقی انتخاب بکنه. به اعتقاد شما حل مشکل در لبنان چه رهاورد منطقه‌ای میتونه داشته باشه؟
ببینید 12 نشست برگزار شده برای عبور از این شرایطی که در لبنان هست. من باید این نکته رو خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که تجربه لبنان و مردم لبنان در این خصوص یک تجربه جدیدی نیست. در حوزه مسئله انتخاب رئیس جمهور مردم لبنان تجربه قابل توجهی رو دارن، ولی یه نکته اساسی هم وجود داره.
بله.
بعد از این که رئیس جمهور در لبنان انتخاب شد، اون آقای رئیس جمهور هر کس که انتخاب میشه باید نخست وزیر رو انتخاب بکنه و در حقیقت در حال حاضر که رئیس جمهور نیست، دوره آقای نخست وزیر کنونی هم آقای میقاتی به اتمام رسیده.
بله.
و دولتی سر کار هست در لبنان به نام تشریف الاعمال.
بله.
در واقع اینی که بنده در ابتدا عرض کردم که در حقیقت لبنان علی رغم که در حال حاضر شرایط عادی رو از جهت ساختار سیاسی داره و مردم خیلی نسبت به این موضوع احساس ناراحتی نمی کنن که دولت ندارن، رئیس جمهور ندارن، با توجه به تجربه‌ای که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما واقعیتش این هست که در حال حاضر هیچ مقام رسمی در لبنان نمیتواند تصمیمات اساسی و کلام رو اتخاذ بکنه.
بسیار.
به دلیل اینکه باید امورات روزمره رو در حقیقت مدیریت بکنه.
متشکرم.
بله.
متشکرم از شما دکتر صدرالحسینی عزیز.
آقای عبیدی خیلی خوب بود که نظر حزب الله رو هم میپرسیدید و ما در این رابطه توضیح میدادیم برای
خیلی دلمون میخواد متو چون به لحظه های اذان نزدیک میشیم آقای دکتر.
بله بسیار خوب. خیره.
انشالله فردا باز خدمتتون خواهیم بود راجع به این موضوع. متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. به لحظه های اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خداوند مهربان و متعال، الهی که در این لحظه های عرفانی و ملکوتی هر دعا و حاجتی رو که روانی درگاه پروردگار کردین به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. اما از شما خواستیم که شما هم به پویش رادیو گفتگو با موضوع هشتک استرداد بپیوندید. ماجرای مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین هست که در آلبانی مستقر هستند. لطفاً دیدگاه خودتون رو از طریق 301035 با ما مطرح کنید و به اشتراک بگذارید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاهیه که شما هم میتونید نگاه و نظرتون رو در خصوص منافقینی که در آلبانی مستقر هستند به ما بگید و مطرح بکنید و در پویش ما کنار ما باشید. هشتک استرداد عنوان پویش ماست، شما هم در این پویش شرکت بکنید و همراهی بفرمایید. ۹۱۹ رقم آخر 4163 گفتن هشتک استرداد، باید گروهک منافقین به کشور برگردن و پاسخگوی تک تک جنایت هایی که کردن در طول این سالها باشند و به مجازات اعمالشون برسن. خیلی متشکرم که کنارمون بودید. خیلی تلاش کردیم که همه موضوعاتی رو که به هر حال قرار بود در برنامه امشب راجبش گفتگو بکنیم بتونیم تقدیمتون بکنیم، اما در خصوص سناریو سازی ضد انقلاب و رسانه‌هاشون از مسمومیت‌های الکلی فرصت نشد که گفتگو بکنیم. در روزهای آینده و در هفته آینده انشالله این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. سپاس از اینکه امروز و امشب کنار ما بودید. بهترین ها برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید علی.
بزرگ قربان عید سرسپردگی به درگاه خداست. این عید روز رهایی از هر چیزی غیر از خدا می باشد. در این روز بزرگ حاجیان اسماعیل وجود خود را در پیشگاه خدای بزرگ قربانی می کنند. عید قربان بر شما مبارک. اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ هرچه در چشم تو جای اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد. اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، شغلت، شهرتت، شهوتت، قدرتت و موقعیتت باشد. اسماعیل خود را ذبح کن. بیگمان فلسفه قربان سر بریدن نیست، دل بریدن است. دل بریدن از هر چیزی که به آن تعلق داری، دل بریدن از هر چه تو را از او میگیرد. میخواهد شادی باشد یا غم وصال باشد، یا فقدان نور باشد یا سیاهی. قربان یادبود بی همتای سرسپاری محض ابراهیم و اسماعیل در برابر پروردگار و معجزه بی بدیل سخاوت و مهربانی ذات حق تعالی است. عید قربان یعنی فدا کردن همه عزیزها در آستان عزیزترین و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربانترین. عید شما مبارک. ذوالحجه روز عید قربان، شروع داستان عشق و ایمان. تبریک و شادباش عرض می‌کنی.